Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام، این اپیزود 19 همه پادکست بی پلاسه و در تیر 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتاب هایی رو که اینجا معرفی میکنیم، اونهایشون رو که ترجمه شده و در بازار ایران موجوده میتونین از فروشگاه های همکارمون بخرین. در bplaspodcast.com صفحه از کجا بخریم و نگاه کنید. هم فروشگاه آنلاین هست توشون، هم مغازه هست، ارسال به خارج هم دارن. پادکست ما جایگزین کتاب خوندن نیست، یک دعوتیه به خوندن کتابی که ما خوندیمش، فکر کردیم که خوبه که دوستامون هم بخونن. و حالا اگر که خواستید بخرید، اینا همشو یه جا دارن، میتونید برین و انتخاب کنید. بلینکیست یکی از منابع ماست در بی پلاس، یک اپلیکیشن بلینکیست که باهاش میشه خلاصه کتاب خوند، خلاصه کتاب شنید. توی سایت ما میتونید ببینید لینکش رو اگه خواستین برین عضو بشین. خیلی سرویس خوبیه، مخصوصا برای کتاب انتخاب کردن. کتابی که در اپیزود 19 هم خلاصهش رو تعریف میکنیم اسمش هست Being Mortal. کتاب رو آقای آتول گوانده نوشته. ایشون رو اگر خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل بی رو دنبال کنید، احتمالاً تا حالا یکی دوتا مصاحبه ازش یا شنیدین یا دیدین که ما اونجا دربارش حرف زدیم. این آقا هم جراح، هم محقق نظام سلامت سیستم بهداشته، هم نویسنده است. کتابای مهمی نوشته، هم به عنوان کتاب، هم گزارش توی نیویورکر، مقاله هایی ازش ممکنه که دیده باشین یا خونده باشین. آدم خوشفکریه و همینطور که مشخصه آدم خیلی پرتلاش و مفیدیه. از اونایی که من دنبالش میکنم همش و به خودم میگم که اگه اون کاری که تو میکنی زندگی معنی داره و زندگی پرفایده است و مثلا خروجی داری و اثر داری میذاری روی جهان و آدم ها و اینا، اونی که ما میکنیم چیه واقعا؟ چند تا کتاب هم ازش به فارسی ترجمه شده، از جمله همین کتابی که الان میخوایم خلاصش رو تعریف کنیم، با عنوان میرایی ترجمه شده و هست در بازار. بریم دیگه سراغ کتاب Being Mortal. کتاب اینطوری شروع میشه که ما همه میدونیم که یک روزی بالاخره خواهیم مرد. بنده، شما، همه کسانی که میشناسیم، همه کسانی که دوستشون داریم، حالا یا بر اثر بیماری یا در جوانی یا در میانسالی یا در کهنسالی، به هر حال میمیریم. این حقیقت رو میدونیم. ولی دقیق تر که به مسئله نگاه میکنی، یه جوریه انگار که همچی خیلی هم باورش نداریم. موضوع این کتاب همینه. اینه که ما و مشخصا دانش و حرفه پزشکی چه نگاهی به مرگ دارن. نگاهش نگاه دینی نیست که مثلا میمیریم پس چرا این کارو میکنیم، چرا اون کارو میکنیم. از یه زاویه دیگه داره نگاه میکنه. میگه چطوری برای این آینده محتوم آماده میشیم. میگه اصلا من این کتابو نوشتم به خاطر اینکه این دوتا پدیده‌ای که میرم سراغش، سالمندی و مرگ، اینا راه حل ندارن. نمیشه فرار کرد ازشون. راه گریزی که ازشون نداریم، پس ببینیم که چیکار باید بکنیم باهاشون، چطوری باید باهاشون کنار بیایم. کتاب درباره روزهایی و موقعیت‌هایی که خیلی دوست نداریم بهشون فکر کنیم، چه به عنوان فرد چه به عنوان اجتماع، و میگه که همین فکر نکردن بهشون باعث میشه که کلی ضرر کنیم، هم خودمون ضرر کنیم هم به اطرافیانمون ضرر برسه. نویسنده هم گفتیم خودش پزشک جراح، میگه که ما پزشکا هم میترسیم درباره این چیزا حرف بزنیم با مریضامون. میگه خیلی ها ممکنه که بگن نه من میدونم بلدم اینا، ولی به صورت کلی میگه ما هم خوب نیستیم در این زمینه. در مراحل آخر زندگی آدم‌ها خوب تا نمی‌کنیم باهاشون. در واقع کتاب رو از یه کنجکاوی خودش شروع کرده، کتاب رو از یه مسئله‌ای که خودش داشته شروع کرده. میگه شروع کردم نوشتن ببینم که چطوری با این مسئله میتونم کنار بیام. به عنوان یه کشتی فکری خودم شروع کردم این کشتی رو گرفتن و کم کم منظم شد و مرتب شد و شد این کتاب. چطوری هم شروع میکنه کتابو؟ اینطوری که میگه که حرفه پزشکی یک نگاه خاصی داره به بدن انسان. میگه علم پزشکی که بدن انسان یک سیستم پیچیده‌ایه و هر وقتی که نقصی در این سیستم پیدا بشه ما میگیم که بیماری به وجود آمده، مریض شدیم. اینطوری که نگاه کنی کار پزشکی میشه تعمیر این نواقص. ها این نقصی رو که به وجود اومده میخوایم تعمیر کنیم. کار پزشکی که تعمیر کاره، نقصا رو درست میکنه. و بیماری که فوت میکنه، مرگ بیمار، یعنی شکست پزشک، شکست دانش پزشکی در تعمیر کردن اون سیستم. به نظر میاد تعریف غلطی هم نیست دیگه. تعریف غلطی هم نیست. انقدر اشکالات سیستم زیاد شد دیگه نتونستیم درستش کنیم، بیمار از دست رفت. فقط اشکالش میدونید چیه؟ اشکالش اینه که گاهی یادمون میره که انسان میراست، یعنی بالاخره خواهد مرد. به زبان پزشکی مجموع نواقص و نقایص سیستم یک زمانی به یک حدی میرسه که دیگه تعمیر پذیر نیست. ها؟ اینو فراموش میکنیم. وقتی اونطوری خیلی به این نگاه میکنیم که پزشک کارش اینه که اینو فیکس کنه اونو فیکس کنه، یادمون میره که آینده ای که ازش گریزی نیست اینه که یه زمانی میرسه که اینو دیگه نمیشه تعمیرش کرد. یک صحنه ای رو تعریف میکنه، آدم قصه گویی، آقای گوانده، آدم واقعا داستانگوی خوبیه. امیدوارم این کتاب رو که بخونید ببینید که منظورم چیه. کتابای دیگه‌ش هم هست، سخنرانی‌هاش هم هست. این کتاب رو هم حتی مقدمه‌اش خودش با یه داستانی شروع می‌کنه، با یه تصویری از یه داستان معروفی شروع می‌کنه. اتفاقاً میگه ما سر یه کلاس هفتگی درباره رابطه پزشک و بیمار درباره رمان مرگ ایوان ایلیچ صحبت می‌کردیم، کتاب تولستوی. قصه کتاب چیه؟ قصهش اینه که آقای ایوان ایلیچ داره می‌میره، آدمی خیلی متوسط الحال و معمولی و اینا، داره می‌میره و همه قصه هم اینه که حالا همسرش هی میره دکتر میاره بالا سرش، یکی گرونتر از دیگری، ولی این مدام حالش به وخامت بیشتر میره تا اینکه کم کم گوشی میاد دستش که داره از دنیا میره. اینو میفهمه ولی هیچکی از دوروریاش انگار این رو درک نمیکنن، یا درک میکنن ولی بروز نمیدن. تولستوی میگه که این آقا بیش از این که از مردنش ناراحت باشه، این اذیتش میکرد که انگار میخوان بهش بقبولونن که چیزیش نیست، فقط یه خورده مریض شده و خوب میشه و اینا. دروغ میگفتن و یه جوری بود انگار که خودشونم باور کرده بودن دروغشونو. وضعیتی رو که داره توصیف میکنه داشته باشین، بیمار داره میمیره، مریضه، ولی همه به رو خودشون نمیارن، انگار مثلا میخوان درباره این که داری میمیری باهاش حرف نزنن. خب کتاب درباره این وضعیته، یعنی یه نقطه شروع خوب برای اینکه به کتاب نگاه کنیم این وضعیتیه که تعریف کردیم. از این کتابای پرداستان هم از خودش، کتاب بینگ مورتال، کلی توش ماجرای واقعی هست از بیماران، از سالمندان، و از خلال همین قصه ها و ماجره ها حرفشو داره میزنه مرحله به مرحله و قدم به قدم. مثلا ماجرای یک بیماری رو میگه، 60 و چند ساله، سرطان پروستات پیشرفته داره و گسترده هم هست سرطانش، اوضاع از هر نظر خرابه. وقتی که دارن بستریش میکنن پاهاشو نمیتونه تکون بده، 30 کیلو هم وزن کم کرده، سرطان زده به ستون فقراتش، اعصابشو گذاشته تحت فشار. دو تا گزینه دکترها میذارن جلوش، یه دونه کامفورت کر، یه دونه جراحی. کامفورت کر یک فرایندیه که توش دیگه دنبال درمان نیستن، میگن آقا یه کاری کنیم که بیمار این دوران آخر عمرش رو درد کمتری بکشه، کیفیت بهتری داشته باشه زندگیش. مثلا خودش انواعی داره، توضیحاتی داره دیگه، ما اینجا توش نمیریم، ولی گفتن یا این کارو میتونیم بکنیم یا جراحی. بیمار گفت نه جراحی. حالا همه هم میدونن که جراحی نه این سرطان رو درمان میکنه، نه واقعا شرایط زندگیش رو برمیگردونه به اون چیزی که قبل از بیماری بود. اصلا چند ماه بیشتر وقت نداره، ضمن اینکه ریکاوری بعد از خود عملم سنگینه. نویسنده میگه من بهش توضیح دادم که ما شما رو عمل میکنیم و شما ممکنه که سکته کنی، ممکنم هست سکته نکنی، ولی فلج شدیدتری بیاد سراغت. میگه حتی پسرش هم شک داشت که جراحی تصمیم درستی باشه، ولی خود بیمار کوتاه نیامد که نیامد. میگه حتی پسرش منو کشید کنار، گفت آقا مادر من وقتی در شرایط خیلی ناجوری فوت کرد، همین بابای من بهم گفتش که ببین نذاری کار من به اینجا بکشه ها. ولی همین آدم الان که پاش رسیده اینجا میگه که نه و داره اینطور تصمیم میگیره و اینا. چرا؟ چون امید داره، امید داره که یک چیزی از اون زندگی قبلیشو پس بگیره. امید واهی هم هست، اونی که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد. ولی گفتن باشه شما میگی ما عمل میکنیم. عمل کردن، عملش هم خوب بود واقعا، ولی دوره ریکاوری شروع شد، اوضاع بدتر و بدتر شد و نهایتا هم با کلی سختی و زحمت از دنیا رفت. این یه قصه. حالا میگیم اینا رو بعدم برای چی داره تعریف میکنه دیگه، ولی این یه قصه. یا مثلا یه قصه دیگه، ماجرای یه پزشک سالمندی رو تعریف میکنه که خودش و همسرش طوری شده بود شرایطشون که دیگه نمیتونستن تنها زندگی کنن، نمیتونستن مستقل زندگی کنن. رفتن دوتایی به یک مرکز نگهداری سالمندان که بهشون امکان زندگی نیمه مستقل میداد. همسر این پزشک اختلال حافظه هم داشت، توی این مرکز ولی میتونستن کنار هم باشن، یه ساعتایی پیش هم غذا بخورن، لباساشون رو میتونستن خودشون انتخاب کنن، میتونستن در این آخرین مرحله زندگی یک حدی از استقلال و زندگی معنیدار رو در اختیار خودشون داشته باشن. ولی خب بالاخره خونه خودشون نبودن دیگه، یه مقداری از استقلال رو هم از دست داده بودن. تصمیم سختی بود ولی اینا گرفته بودنش. موقعیت پیچیده‌ای بود، اینا اینطوری حلش کرده بودن. اون آقای بیمار اول گفتیم یه جور دیگه حلش کرده بود. مسئله این کتاب همین موقعیت هاست. مسئله این کتاب همین مرحله آخر زندگیه و اینکه اولویت های ما توی این مرحله آخر زندگی چی هن؟ چطوری باید باهاشون کنار بیایم؟ مرگ واقعیت دیگه، مرگ حقه، سراغمون میاد. پس تعارف رو میگه بذاریم کنار، خودمون با چشم باز الان که میتونیم انتخاب کنیم که چطور دوست داریم با مرگ روبرو بشیم. سخت البته، ولی میگه سعیمون رو بکنیم، سعیمون رو بکنیم. اول یک نگاه تاریخی میگه بکنیم، ببینیم که کجای کاریم تا بعد بریم سراغ ستونای اصلی ماجرا، ستونای اصلی حرفی که میخواد بزنه. تاریخی، خب متوسط طول عمر میدونیم زیاد شده، مخصوصا در 100 سال اخیر. یک نتیجه این بالا رفتن طول عمر این است که تعداد بیشتری از ما میرسیم به سن پیری و کهنسالی رو تجربه میکنیم. واسه همینم مسائل و مشکلات پیری دیگه استثنا نیستن، کم کم میشن یک موضوع همه گیر. قبلا آدمای کمتری پیر میشدن، بیشتر آدما در سنین پایین تر از دنیا میرفتن. یه اتفاق دیگه هم افتاده توی این 50-60 سال اخیر، اونم اینه که اگه نگاه کنیم سال 1945 بیشتر آدما تو خونه میمردن، 70 مثلا چند سال پیش. بعد کم کم عوض شد شرایط. مثلا آمار آمریکا رو که ببینیم، همینطوری مرگ‌های بیمارستانی بیشتر و بیشتر شدن تا سال 1980 دیگه فقط 17% مرگ‌ها در خانه بود. اونم بیشتر کسایی بودن که مرگ ناگهانی داشتن، مثلا سکته‌های قلبی یا سکته مغزی خیلی گسترده و شدید و اینها، یا مثلا یک کسایی که انقدری تک افتاده بودن که کسی نمیتونست بهشون کمک بکنه. این آمار مال آمریکاست، ولی بقیه دنیا هم کمابیش همینه، حداقل دنیای صنعتی. بیشتر مرگ ها منتقل شده به بیمارستان و خانه سالمندان و آسایشگاه و اینجور جاها. در کنار این ساختار خانواده ها هم تغییر کرده. تا همین چند دهه پیش خانواده ها پیوسته بودن، در کنار هم زندگی میکردن، چند نسل مختلف، پدر بزرگ و مادر بزرگ و بچه و عروس و داماد و نوه و اکستندد فامیلی اصطلاحاً همه کنار هم بودن. الان ولی بیشتر نیوکلیر فامیلی داریم دیگه، خانواده های هسته‌ای، پدر مادر یک یا دوتا بچه. بچه ها هم حالا بچه یا فرزندم در اولین فرصت معمولاً از خانواده جدا میشه. همون قضیه که بچه ها دوست دارن زودتر از خونه بزنن بیرون، فرزندان دوست دارن برن بیرون، والدین هم همونقدر مایلن که زودتر بفرستن اینا رو دنبال زندگی خودشون. این تغییر در بستر خیلی بزرگتری از تغییرات اجتماعی و اقتصادی و اینها خب تأثیر گذاشته، رو همه چی تأثیر گذاشته، از جمله رو این مسئله‌ای که ما توی این اپیزود داریم بهش میپردازیم و توی این کتاب آقای گوانده بهش پرداخته هم اثر گذاشته. مثال میزنه، باز قصه میگه اینجا آقای نویسنده، از پدر بزرگش در هند. میگه که ایشون در نوجوانی پدرش رو از دست داد و از اون موقع کار کرد، کار کرد، تمام عمرش رو کار کرد، پول در آورد، زمیندار شد، بعد الان با فرزندانش و نوه هاش و نتیجه هاش و همه با هم زندگی میکنن. تا آخرین روز عمرش هم میگه که سرکشی میکرد به کاراش، میرفت زمین ها رو سر میزد، آخر هر روز میرفت سر میزد به زمیناش. سنش که رفت بالاتر دیگه نمیتونست راحت سوار اسب بشه یا مثلا نگران بودن که تنها بره بیرون، برنامه تعطیل نشد، بلکه یکی از نوه ها یا نتیجه ها همراهش میرفت مطمئن بشن که این بالاخره سوار اسب نیفتاده، اتفاقی براش نیفتاده. با کمک خانواده، با کمک این حمایت این آدمایی که دورش بودن، استقلالش رو حفظ کرد، تا آخر عمر کاراییش رو حفظ کرد. این اتفاقیه که خب در جوامع صنعتی تر به دلیل تغییراتی که گفتیم ساختار اجتماعی کرده خیلی نمیفته یا راحت نمیفته. یه نکته دیگه هم هست، اونم این که تا قبل از این تحولات سریع و چشمگیر پزشکی در دهه های اخیر، مرگ معمولاً خیلی سریع اتفاق می افتاد. مثل طوفان بود، مثل یک چی میگن واقعه آب و هوایی بود. ها؟ مثلا نویسنده میگه که رئیس جمهورای آمریکا رو نگاه کنیم چطوری میمردن، جورج واشنگتن چطوری مرد، امروز گلوش عفونت کرد، فردا تمام. چند تا دیگر هم اسم میبره، اینا همه سکته مغزی کردن امروز، فردا مثلا حالا و پس فردا دیگه تمام. دیگرانی هم بودن البته که بیماری و مرگشون یه خورده طولانی تر بود، مثلا اونایی که از سل فوت کردن، ولی اونا استثناء بودن بیشتر. اونا استثناء بودن. برعکس امروز. امروز بیماری سریع و کشنده است که استثناء واقعا. دیگه خیلی از آخرین کلمات پیش از مرگ و اینا خبر نیست. انقدر مهم نیست اصلا، به خاطر اینکه تکنولوژی های حفظ حیات انقدر این فرایند مردن رو کش میدن که فردی که در حال مرگه دیگه مدتی از اون مرز هوشیاری و خودآگاهی و اینها گذشته. مرگ معمولا الان بعد از یک دوره طولانی درمانی در بیمارستان، مثلا خیلی وقتا برای مقابله با سرطان یا برای بیماری‌های قلبی، کلیه، ریه، پارکینسون، ناتوانی‌های پیشرونده کهنسالی، اینا اتفاق می‌افته. یه سوال ولی همینجا پیش میاد دیگه، یه سوال که از سوالای کلیدی کتابه، اینکه وقتی شرایط اینطوره، وقتی میتونیم این فرایند رو کش بدیم، کجاست اون نقطه‌ای که باید بپذیریم کار تمومه؟ کجاست اون جایی که باید حوله رو بندازیم، دست اون رو باید ببریم بالا؟ اینو برای اینکه جواب بدیم، باید یه خورده این دوتا پدیده رو، پیری، کهنسالی و پدیده بیماری رو، اینا رو بهش یه خورده از نزدیک‌تر نگاه کنیم، یه خورده دقیق‌تر بشیم توشون. این کاریه که الان می‌خوایم بکنیم. اولا میریم سراغ پیری. سن که میره بالا بدن تغییراتی میکنه، مفاصل قابلیت های حرکتیشون رو از دست میدن به تدریج، استحکام استخونا کم میشه، رگا از اون ور شروع میکنن به جذب کلسیوم، به سفت شدن، این خودش فشار میاره به قلب، باعث فشار خون میشه، بعد به کلیه ها فشار میاد، عضلات کم کم تحلیل میرن و تازه اینها غیر از مسائل مربوط به حافظه و سرعت تحلیل و پردازش اطلاعات و این امور مغزی. یک بخش عمده یا حتی همه کارهای روزمره به تدریج از دایره توانایی های یک فرد کهنسال خارج میشن. فیلیپ راس میگفت یه جایی که پیری یک مبارزه نیست، پیری قتلگاهه. حالا چه باید کرد؟ سوال اینه. جالبم اینجاست که یه خورده که فکر کنی به موضوع و بگردی این ور اون ور، میبینی که انگار اصلا فکری نشده برای این دوره از زندگی. نویسنده میگه که انقدر کسی فکر نکرده به این موضوع که حتی اولین خانه های سالمندان هم انگار تصادفی درست شدن، از سر اضطرار درست شدن، نه اینکه یک فکر درست نظاممندی پشتش بوده باشه قبلا. دو تا اتفاق موازی داشت میافتاد. اول البته یک تصویر بدم، داریم در مورد وقتی صحبت میکنیم که این برنامه های دولت رفاه و تامین اجتماعی و بازنشستگی و اینا هنوز نیومده، هنوز این چیزا اختراع نشده. آینده‌ای که پیش روی یک فرد کهنسال هست فقره، یا فقر یا مؤسسات خیریه. فقرم که میگیم یعنی یه سری آسایشگاهایی که میگن حتی برای اسکان حیوانات هم مناسب نبود، نه مراقبتی در کار بود، نه طبقه بندی می شدن آدم ها بر اساس نیازشون، بیماریشون، هیچ. این یه جریان. جریان دیگری که کنار این داشت اتفاق می افتاد این بود که پزشکی داشت پیشرفت می کرد، تکنولوژی های درمانی داشت در دسترس تر می شد، دیگه لازم نبود حتما پزشک بره خونه بیمار. مریض بود که می اومد بیمارستان، حالا پنیسیلین آمده بود، آنتی بیوتیک آمده بود، تکنولوژی های جدید آمده بود، بستری شدن در بیمارستان داشت کم کم عادی می شد. سال 35 که طرح تامین اجتماعی تصویب شد در آمریکا، اول انتظار داشتن که خب این خانه های سالمندانی که بود، اصطلاحا خانه سالمندان میگیم دیگه، ولی همون مراکزی که فقرا توش بودن و خیلی داغون بود و اینها، انتظار داشتن که مردم اونجا بیان بیرون، دیگه اونقدی فقیر نیستن که یه پولی دارن میگیرن دیگه بتونن بیان بیرون، ولی نمی اومدن بیرون به خاطر اینکه پول داشتن ولی توانایی اینکه مستقل زندگی کنن نداشتن، بیمار بودن، ضعیف بودن، واسه همین ترجیح دادن اونجا بمونن. کی از اونجا اومدن بیرون؟ وقتی که بیمارستانا بزرگ شدن، وقتی که در دهه 50 دولت شروع کرد سرمایه گذاری گسترده در توسعه بیمارستانا، اون موقع خانه های فقرا یکی یکی تعطیل شدن. تعطیل شدن ولی بیمارستان که نمیتونست که درمان کنه ناتوانی های پیری رو، ضعف های مربوط به کهنسالی رو که. این شد که بیمارستان‌ها کم کم پر شدن از کسانی که مریض نبودن ولی دیگه مستقل زندگی نمیتونستن بکنن، پیر بودن. بعد گفتن که خب بودجه بذاریم تو همین بیمارستان یه جایی رو درست کنیم واسه اینا، اینا برن اونجا زندگی کنن. این شد شروع داستان خانه سالمندان. این یعنی سیستمی که ما برای برخورد با سالمندی ساختیم، برای مدیریت سالمندی ساختیم، این در واقع برای حل یه مسئله دیگری اختراع شده بوده، طراحیش واسه یک کارکرد دیگری بوده. کتاب از قول یکی که تحقیق کرده درباره تاریخچه خانه سالمندان در آمریکا یه مثالی میزنه، مثال خیلی قشنگی شاید نیست ولی میرسونه حرف رو. میگه این که بخوایم ببینیم در تاریخ توسعه خانه سالمندان، تاریخ خانه های سالمندان، نقش خود سالمند چی بوده، مثل اینه که بخوای ببینی نقش قاطر چی بوده در تاریخ گسترش و تحولات غرب وحشی. بله، همه اتفاقاتی که می افتاد روی سرنوشت قاطرها اثر داشت ولی اصلا کسی بهشون فکر نمی کرد. واسه همینم هم هست که رضایت بخش نیست وضعیتشون. نویسنده رفته با کلی آدمی که توی این مراکز هستن یا بودن مصاحبه کرده، ماجرای چندین فرد سالمند رو تعریف میکنه. اینا هر کدومشون در یک مقطعی ناچار شدن که به خانه سالمندان برن. یکیشون حتی خودش سالیان دراز پزشک بوده، محقق پزشکی سالمندی بوده، ولی همه اینها دلایل نارضایتیشون از این مراکز کمابیش مشابهه. یه خانم 85 ساله‌ای رو داستانش تعریف میکنه، میگه ایشون آلزایمر داشت و یه رژیمی هم داشت، بیسکویت مثلا نباید میخورد، قدغن بود براش، ولی این از همسایش کش میرفت، بیسکویت کش میرفت. بعد چی کار میکردنش؟ میگرفتن مچشو، بیسکویت ها رو ازش میگرفتن، اسمشو مینوشتن، نامه مینوشتن واسه بچه هاش که آقا این مادر شما فلان کرده. میگه من شاکی شدم که بابا بذاریم برداره دیگه بیسکویتو، آخه چه کاریه میکنین، یه لذتی مونده واسهش در این جهان، اونم همین دوتا دونه بیسکویته، اینو ازش دریغ میکنین که چی بشه. اینو به عنوان یک مثالی میزنه از یه مشکل بزرگتری که میگه خیلی ازش شکایت میکردن، این که ما اینجا حریم خصوصی اصلا نداریم. برنامه روزانه مستقل نمیتونیم داشته باشیم. این یعنی که زندگی نداریم دیگه، زندگی نداریم. کسی که همه عمر بزرگسالیش رو مثلا مستقل زندگی کرده، خودش متناسب با حال و روحیه و کاراش برنامه روزش رو تنظیم کرده، کی بخوابم، کی پاشم، کی برم حموم، کی بخورم، همه کارهای فردی و اجتماعیش دست خودش بوده، حالا باید همه رو متوقف کنه، بعد از عمری استقلال تن بده به یک زندگی نهادی، institutional life. مثلا این نیست که پرستار و خدمه و مثلا اینا مراقب سالمند نیستن یا کارشون رو بلد نیستن. مسئله اینه که اینا اصلا اولویتشون چیز دیگریه، اینا دنبال یه چیز دیگن، اون سالمند دنبال یه چیز دیگه است. واقعا این نکته مهمیه، فکر نکنیم که چون آدمای بدین یا چون بدشو میخوان یا چون تنبلن، اصلا قصه این نیست. فکر کن شما بشی مسئول نگهداری از 10 نفر یا چند 10 نفر یا چند 100 نفر. کدوم مراد راحت تره؟ این که بذاری هر کسی هر وقتی خواست بلند شه، هر کی هر وقت خواست غذا بخوره، هر کی هر وقت خواست بخوابه، یا اینکه نه یک نظمی بدی، یه ساعت معینی تعریف کنی، بگی همه این ساعت بلند شن، همه این ساعت دارو بگیرن، همه این ساعت بخوابن. اینطوری که نگاه کنی زندگی بیمارستانی که اینا دارن، زندگی زندانی مانندی که اینا دارن، کاملا هم معقوله، کاملا هم عملگرایانه است از اون نظر. اصلا شاید از نظر سلامتی و از نظر ایمنی که نگاه کنی اینطوری بهتر باشه. ولی نکته میدونید چیه؟ نکته اینه که سلامتی و ایمنی اولویتای مسئولین خانه سالمندانه و به احتمال زیاد اولویتای بچه‌های این آدمای که ممکنه اینا رو گذاشته باشن اونجا و اولویتای دولت که مثلا میخواد حواسش به اینا باشه. ولی ممکنه اولویت خودشونی نباشه. خودشون ممکنه اتفاقا بخوان که این چند صباح آخر رو بیشتر کیف کنن تا اینکه بخوان سالم تر زندگی کنن. چون میخوان سالم زندگی کنن مثلا طولانی تر بشه زندگیشون دیگه، شاید نخوان. شاید کیفیت رو بر کمیت ترجیح بدن مثلا، به اصطلاحی. اگه اینطوری باشه چی؟ سوال اینه دیگه ها. حالا بریم ببینیم که استثنایی هم بوده بر این یا نه، آدمایی هم بودن که خواستن کارهای دیگری کنن یا نه. البته که بودن. مثلا کتاب یک خانومی رو مثال میزنه، خانم کرن براون ویلسون. ایشون مبدع ایده assisted living home، یه چیزیه بین زندگی مستقل و آسایشگاه. دیده بود این خانم که مادرش که در اثر سکته توان زندگی مستقل رو از دست داده بود چقدر ناراضی از زندگی کردن در آسایشگاه. ایدهش این بود که یک آپارتمان یا یک سویت کوچیکی داشته باشه که در اختیار سالمند باشه، اونجا هم از کمک‌های پرستارا استفاده کنه، همین که یک استانداردهایی از استقلال و حریم شخصی داشته باشه، یه استاندارد معقولی تعریف کنن اونو بتونه داشته باشه. مثلا بتونه در خودش قفل کنه، مثلا بتونه دمای اتاقش خودش تنظیم کنه، مثلا مبل و تخت خودش رو داشته باشه، هر از گاهی بتونه یه غذایی بپزه، خواب و بیداریش به اختیار خودش باشه، از این جور چیزا. یه چیزی شبیه خونه در اختیارش باشه، هرچند خونه نیست. ایده این بود که خب خیلی ها باهاش مخالف بودن. این خانم و شوهرش هر دو آدمای دانشگاهی بودن، شروع کردن کم کم نقشه کشیدن، یاد گرفتن پیچ و خمای اداری مالی، هر جور که بود بالاخره مسائل مالی رو با یه مقدار ریسک و با یه مقدار ضرب و زور مسائل اداری رو اینا رو حل کردن و اولین مرکز زندگی با همیاری، با کمک، Living Center with Assistance رو راه انداختن سال 83. اولش هم فقط یک پروژه دانشگاهی پایلوت بود، انتقادهای جدی بود بهش، میگفتن یک کسی که مشکل حافظه داره چطوری اجازه میدید اتاقشو قفل کنه، به کسی که ناتوانه چطور اجازه میدید با چاقو کار کنه، با اجاق گاز کار کنه، دولت میگفت همش گزارش بده از وضعیت سلامتی، از وضعیت ساکنین اینجا، و این گزارش ها اتفاقا خیلی به نفعشون شد. سال 88 که منتشر شد اولین گزارش ها، دیدن که سلامت و رضایت از زندگی بالا رفته، توانایی‌های جسمی بیشتر شده، توانایی‌های شناختیشون بهتر شده، تعداد موارد افسردگی کم شده، هزینه کسایی که تحت پوشش کمک‌های دولتی بودن 20% آمده پایین، یعنی موفقیت کامل. خیلی هم روشن مسئله‌ای که این خانم بهش پرداخته بود دیگه، میگفتش که ببینیم که وقتی پیر میشیم، پیر و ناتوان میشیم، چیه که به زندگیمون معنا میده، فشار رو بیاریم به همون، همونو فراهم کنیم. ایدهش خیلی هم سریع محبوب شد، خیلی هم گسترش پیدا کرد. حالا سریع که میگیم 10 سال 15 سال طول کشید، ولی شد تا سال 2000 بیش از 3000 تا کارمند داشت شرکتی که این خانم تأسیس کرده بود بر اساس اون ایده. سال 2010 تعداد کسانی که توی این جور خونه‌ها زندگی می‌کردن برابر شده بود با تعداد کسایی که در آسایشگاه بودن. ولی این یه خوری هم ممکنه آمار گولزننده باشه دیگه، به خاطر اینکه این ایده رو خیلی‌ها اول اقتباس کردن، کپی کردن، بعد اومدن ازش سوء استفاده کردن. خیلی ها همون آسایشگاهاشون اسمش رو عوض کردن، گذاشتن assisted living و همون برنامه های سابق و همون خانه سالمندان و همونا رو پیاده میکردن با این اسم جدید. از معنای خود توهی کردن، ایده اولیه رو گرفتن لختش کردن. دوباره اون نگرانی های ایمنی و شکایت خانواده ها و اینا شد اولویت اول مؤسسه. کیفیت زندگی سالمندا دوباره افت کرد. آخرش هم این خانومی که انترپرنور خلاقی بود، صنعت جدیدی بنا کرده بود و اینها، اصلا سهامش رو فروخت و استعفا داد و رفت. زورش نرسید به این بازار، به دست پنهان بازار زورش نرسید. گیر اصلی رو هم یکی از مسئولین همین آسایشگاه ها به نظر من خیلی درست و جالب شناسایی کرده و بیان میکنه. میگه که ما به خودمون که میرسه خودمختاری میخوایم، استقلال میخوایم، ولی وقتی نوبت اونایی میشه که دوستشون داریم، ایمنی میشه مسئله اولمون. خیلی از چیزایی که واسه عزیزانمون میخوایم همون چیزایی هستن که خودمون حاضر به پذیرششون نیستیم. خیلی به نظر من مشاهده درستیه. این تیکه ربطی واقعا به کتاب نداره، ولی من خیلی خوشم اومد از این حرف، به خاطر اینکه دیدم که نه فقط درباره سالمندان، بلکه درباره خیلی از دیگرانی هم که دوستشون داریم و مسئولیتی در قبالشون حس میکنیم، اینطوری فکر میکنیم گاهی. اون چیزی رو که بر خودمون میپسندیم، اون استقلالی رو، اون ماجراجویی رو که واسه خودمون دوست داریم و میپذیریم و میپسندیم، نه تنها به اونا اجازهشو نمیدیم، بلکه وقتی نوبت اونا میشه، وقتی داریم به اونها فکر میکنیم، اولویت اصلیمون میشه ایمنی. بگذاریم. این پس چی بود؟ این یک تجربه جالب و نسبتاً موفقی بود برای بهبود وضعیت سالمندا. دیگه چی؟ یه مثال دیگه هم بزنیم. میگه نویسنده که سال 91 یک پزشک جوان یک آزمایشی انجام داد عجیب. خود این آقای پزشک شخصیت جالبی داره، داستان جالبی داره. از اینایی که مهمترین ویژگیش میگن این بود که آدما رو میتونست قانع کنه. آقای بیل تاماس قهرمان قانع کردن آدما بود. تو مدرسه هم هر مسابقه فروشی میذاشتن اول میشد، کاپیتان تیم بود، نماینده دانش آموزا بود همیشه. یکم معلمام یه دفعه گفتش که این هیچ وقت کالج رو تموم نمیکنه، لج کرد، نه تنها کالج رو تموم کرد، بلکه اولین دانش آموزی شد که از اون کالج کوچیک اینا رفت مدرسه پزشکی هاروارد. بعدم دکتراشو که گرفت، برخلاف همکلاسی‌هاش، برگشت به شهر کوچیک خودشون و در بخش اورژانس بیمارستان اونجا شروع کرد کار کردن. کاری که اصلا در حد مثلا یک فارغ التحصیل هاروارد نیست دیگه، ولی ایشون در دنبال ایده‌های خودش بود. رفت و بعدم یه مزرعه خرید و شروع کرد اونجا به زندگی خودکفا و خودش و همسرش و بعدتر فرزندانش و اینا هر چیزی لازم داشتن اونجا خودشون پرورش می‌دادن، می‌کاشتن، از شبکه برق مستقل بودند، از اینجور برنامه. نیمه وقت هم میرفت اورژانس کار میکرد، تا اینکه دیگه این ساعتهای کاری آشفته اورژانس خستش کرد، رفت توی آسایشگاهی شروع کرد کار کردن به عنوان پزشک. آدمی با این روحیه و با این زندگی بعد یه مدت دید که اوضاع آسایشگاه اصلا خوب نیست. اوضاع خوب نیست، کسی هم نمیفهمه اصلا. چیزی که خیلی زود متوجه شده بود این بود که محیط آسایشگاه اصلا زندگی نداره، سرزندگی نداره. ولی چند سالی طول کشید تا درست بفهمه ریشه مشکل چیه و بتونه به یک ایده ای برسه. بعد با همون مهارت ذاتیش در قانع کردن آدم ها رفت اول مسئولین آسایشگاه، بعد مسئولین استانی، همه رو قانع کرد که آقا یک آزمایشی ما اینجا انجام بدیم. چیه ایده آزمایشی؟ چیه این که یک تعدادی گل و گیاه و حیوانات اهلی و پرنده و اینها بیاریم آسایشگاه. ایده خیلی جدیدی نبود. اینا قبلا هم مثلا یه سگ خواسته بودن بیارن، آورده بودن، ولی سگ درستی نبود یا شخصیتش خیلی مناسب نبود یا هرچی، خیلی پروژه جواب نداده بود. ضمن اینکه معمولا به خاطر ملاحظات سلامتی و ملاحظات ایمنی و اینا نمیتونستن اصلا همچین کاری بکنن، مقررات هم دست و پاشونو میبست، واسه همین مقاومت خیلی زیاد بود. اولم که مطرح کرد توی یه جلسه با همین هیئت مدیره آسایشگاه و مدیران و فلان و اینا، اول اصلا باور نکردن که پیشنهادش جدیه. اون جلسه رو کتاب تعریف میکنه که چطور گذشت و چی گفت و چی شنید و بعد چی گفت، خیلی صحنه پردازی جالبی هم داره. ولی برگشت بهشون گفتش که آقا مگه اینطور نیست که ما سه تا مشکل اصلی داریم، سه تا بیماری اصلی، سه تا بیماری عمده هست در این آسایشگاه: بی‌حوصلگی، تنهایی و ناامیدی. گفتن چرا درسته؟ گفت خب من دارم به شما میگم درمان این سه تا بیماری اینه دیگه، ما باید بریم مثلا حیوان بیاریم. گفتن آخه حیوان نمیشه و ما قبلا آوردیم. و گفتش چی آوردین؟ گفتن فلان سگ آوردیم. گفت حالا این کیو بیاریم؟ بعد دوتا بیاریم. گفتن آقا دوتا نمیشه اینا. گفت پس دوتا گربه هم بیاریم. گفتن دوتا گربه؟ گفت پس چهار تا گربه بیاریم، یه کلونی هم خرگوش بیاریم، یه گله مرغ تخم گذار بیاریم، این همه گلدون بیاریم، اون همه گیاه بیاریم، پرنده بیاریم. گفتن آخه پرنده، دوتا پرنده اینجا دوتا اونجا، دیگه سر و صداشون رو نمیدونیم چیکار کنیم و کی جمع کنه، کی تمیز کنه، کی دون بده. گفت 100 تا پرنده بیاریم. تصور کنین جلسه رو دیگه، از چونه زدن برای آوردن یه دونه سگ رسید به اینجا که همه اینایی که گفتیم و نوشتن رو کاغذ، و بعدش هم همه اینا رو انقدری تونست قانع کنه که پاشن با همدیگه برن با مقامات استانی چونه بزنن که بتونن مقررات رو دور بزنن و این همه حیوان رو بیارن. رفتن این کارو کردن، اونا رو هم قانع کردن، مجوزشو گرفتن، بعد حالا بیان کارکنان رو راضی کنن که اینا اجرا کنن. اینجوری هم نکردن که یکی بیاریم ببینیم چی میشه، حالا مرحله به مرحله. یهو تقریبا دگرگون کردن فضا رو. خودش هم میگه اصلا نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم، قفسا رو کلی سفارش دادیم آوردیم، نمیدونستیم چطوری سوار کنیم، خودمون با هم دیگه یکی تو سر خودمون زدیم، یکی تو سر این قفسا، بدون اینکه واقعا بلد باشیم. بالاخره درستش کردیم، سوار کردیم و به کارکنان گفتیم که بچه‌هاشون هم آوردن. و جزئیات داستان واقعا خیلی بامزه است، خیلی روشنگره. پیشنهاد میکنم که برین دوبالش ببینین چی کار کردن اینا. خلاصش ولی اینه که در مدت زمان کوتاهی زندگی واقعا برگشت به آسایشگاه. سالمندا شروع کردن به نگهداری از پرنده ها، مراقبت از گیاهان. کسی که میگن مدت ها بود از اتاقش خارج نمیشد، حالا به بهانه غذا دادن به پرنده ها کم کم دوباره شروع کرد راه رفتن، میومد بیرون با روحیه. طی 2 سال اینا نتایج رو بررسی کردن. محققین دیدن که تعداد نسخه های دارو در مقایسه با آسایشگاه های دیگه نصف شده. مشخصا هم داروهای آرام بخش، داروهایی که برای استراب تجویز میشه، داروهای افسردگی، اینا کم شدن. آمار مرگ 15% کم شده. خود آقای تاماس میگه که به نظر من تفاوتی که در نرخ مرگ ایجاد شده رو میتونیم به این ربط بدیم که بشر به صورت بنیادی نیاز به دلیل داره برای زنده موندن. ما به اینا دلیل دادیم، شوق دادیم برای زنده موندن. وجه اشتراک ایده های اون خانم کرن ویلسون و این آقای بیل تاماس این بود که هر دو میخواستن کمک کنن که این افراد سالمندی که در وضعیت عدم استقلال هستن ارزش زندگیشون رو بتونن حفظ کنن. مشکلی که جفتشون شناسایی کرده بودن این بود که ما آمدیم اختیار بخش بزرگی از آخرین مراحل زندگیمون رو کامل دادیم دست یک سیستم سلامتی که تمرکزش اصلا رو بالا بردن کیفیت زندگی نیست، تمرکزش روی تعمیر نواقص سیستم بدنه، در حالی که توی اون دوره شاید اولویت اصلا این نباید باشه، اولویت باید بالا بردن کیفیت باشه. این ایده ها البته الان جاهای دیگه پیاده شدن، یک پروژه هایی هست، ریتایرمنت کامیونیتی، محله های بازنشستگی، چندین سطح از مراقبت تعریف شده، توش زندگی مستقل هست، زندگی با کمک هست، بخش آسایشگاه داره که حتی آسایشگاهش هم با اون چیزی که قبلا بود فرق میکنه. یا یه ایده جالب دیگه تعریف میکنه، میگه که توی یک شهر کوچیکی یه چیزی درست کردن شبیه شرکت تاوانی، یه حق اشتراک معقولی میدن سالمندا، یه سری خدمات پایه‌ای رو میگیرن، مثلا نیکی میاد تعمیرات لوله کشیشون رو انجام میده، خوشرویشون رو انجام میده، یه کارهایی که کارهای پیچیده‌ای نیست ولی خیلی وقتا باعث میشه که سالمندان چون این کار رو نمیتونن بکنن استقلالشون رو از دست بدن. یک شرکتی هست در ازای یک حق عضویت معقولی میاد این خدمات رو فراهم میکنه. این یه خلاصه‌ای بود از وضعیت پیری، این پدیده پیری، اینکه چی هست و تاریخی مشکلش چی بوده و چه ایده های راهگشایی آمده و الان چه سمت و سویی داره حل کردن اون مشکل. اینو که گفتیم، حالا بریم سراغ دومین پدیده‌ای که کتاب خیلی در موردش فکر کرده و حرف زده، پدیده بیماری. بیماری هم منظور بیماری‌های سنگینه دیگه، بیماری‌های اساسی جدی. نویسنده میگه که این تغییر تحولات رو که من در مراقبت از سالمندان دیدم، به فکر مریضای خودم افتادم و ذهنم رفت سراغ اون سوال قبلی که تا کی باید تلاش کنیم برای درمان یا کی دیگه نباید تلاش کنیم. یه داستان دیگه ای تعریف میکنه اینجا، اون رو هم بگیم به اشاره و اختصار. یک خانومی 34 ساله حامله، در واقع در آخرین روزهای حاملگی، با سرفه و کمر درد میاد بیمارستان و میفهمن که بله سرطان ریه داره، خیلی هم گسترده است. نه سیگاریه، نه هیچ وقت با آدم سیگاری زندگی کرده، اهل ورزش، زندگی سالم، همه چی. ولی خب شده دیگه، مثل بسیاری دیگه که سرطان ریه میگیرن، ایشون هم گرفت. داستان رو باز صحنه به صحنه میگه نویسنده، بازم داستان بسیار اثرگذاریه، تا میرسه به اینجا که میگه که حالا همه قصه سرطان و اینا با کنار، اینا پس فردا بچه‌شون به دنیا میاد و میگن تمرکز رو بذاریم رو اون. فکرشون رو میبرن اون سمتی و بچه هم به دنیا میاد و سالم و همه خوشحال و حالا بریم سراغ درمان. آزمایش و اسکن و اینور و اونور، نتیجه این که جراحی نمیشه کرد، بریم سراغ شیمی درمانی. یه دارویی هست به نام ارلوتینیب، این در 85% بیماران جواب داده. دکتر بهش میگه که بله جواب داده و بعضی از این جوابا خیلی بلند مدت بوده، اینا کلمات امید بخشی هستن، ولی بیماری که ایشون داره در اون شرایطی که ایشون هست قابل درمان نبوده. حتی با شیمی درمانی هم میانگین طول عمر 1 سال. دکتر ولی احساس میکنه که مواجهه کردن خانم سارا و همسرش با این حرفها خشن بی احساسیه. درمان رو شروع میکنن با اون دارو، چه درمان پرزحمتی هم هست. جوش روی صورت، خارش، بیهسی، خستگی شدید، توی ریه مایعی هست که باید هی تخلیه بشه، یه فرایند دردناکیه، هی باید تکرار کنن، یه لوله دائمی تو سینه‌شه که تخلیه رو راحت انجام بدن. 3 هفته بعد زایمان دوباره تنگی نفس شدید، لخته شده خون توی رگش، توی ریهش مجدد بستری میشه. آزمایش میکنن، بله دارو جواب نداده، حالا یه روش متفاوتی برای شیمی درمانی. این یکی واکنش حساسیتی شدید ایجاد میکنه، باز دارو عوض میشه، میگن جوابدهی این دارو در بعضی از بیمارا خیلی خوب بوده. دوباره بعد از یه مدت اسکن میکنن، میگه بله تومورا رشد کردن، خیلی به شکل قابل توجهی رشد کردن، شیمی درمانی جواب نداده. دوباره دارو عوض میکنن، این دارو رو میگن که این 2 ماه به طول عمر بیمارانی که به شیمی درمانی اولیه جواب داده باشن اضافه میکنه. 2 ماه. روحیه رو حفظ کرده البته خانم، ولی ضعف به تدریج غلبه میکنه بهش. در طول چند ماه به اندازه چند دهه پیر میشه، دیگه راه نمیتونه درست بره، شیمی درمانی باز جواب نمیده، سرطان پخش میشه همه جا، زمان در حال تمام شدنه. سوالی که میگه اینجا مطرح میشه اینه که چه کار باید بکنن؟ خود سارا و دکترها چه باید بکنن؟ در واقع به زبان ساده آقای نویسنده از ما داره میپرسه که شما میخواید در چنین شرایطی دکترها چیکار کنن؟ ها؟ یه سر قضیه هم این زحمت و سختی و عذابشه، یک سر دیگهش مسئله هزینه است. 25% کل هزینه مدیکر در آمریکا واسه اون 5% بیماریه که در سال آخر زندگیشون هستن. بیشتر همین مقدار هزینه هم واسه اونایی که توی 1-2 ماه آخرن و ظاهرن این درمان ها و هزینه ها دیگه فایده‌ای به حالشون نداره، یعنی خوبشون قرار نیست بکنه. بعد منحصر به آمریکا هم نیست، جاهای دیگه هم خیلی جاها همینطوره. هزینه بزرگی داره انجام میشه برای اینکه چند روز به زندگی کسی اضافه بشه و اون چند روز هم روزهای بسیار سخت و دردناکی براش بشن. یک الگوی مشخصی هم داره هزینه‌های درمانی سرطان کمابیش. هزینه اولیه بالاست، بعد اگه همه چی خوب پیش بره و در حال بهبود و اینا باشه هزینه میاد پایین. منتها برای بیمارانی که دیگه حالشون خوب نمیشه این منحنی یو شکل میشه، میاد پایین بعد دوباره اوج میگیره میره بالا. نویسنده میگه یه باری که از همکارای من که توی یک بخشی بود بیمارانی بودن توش که امیدی دیگه به بهبودشون وجود نداشت، میگفت من اینجا انباردار افراد در حال مرگم. از 10 نفری که الان اینجا بستری هستن 2 تاشون فقط ممکنه مرخص بشن. یه خانم 85 ساله اونجا بود، مشکل حاد قلبی داشت و میگفت یه 3 هفته این دفعه دومشه که میارنش ICU، با دارو بیهوش بود، با لوله و وسایل مختلف و اینها به زور زنده نگه داشته بودنش. بقیه هم میگه وضع خیلی متفاوتی نداشتن. شوهر این خانم بعد از یک بیماری طولانی و تغذیه و دفع با لوله فوت کرده بود و خود این خانم قبلا گفته بود که من نمیخوام اینطوری بمیرم، ولی بچه‌هاش الان دست نمی‌کشیدن ازش. خواسته بودن از دکترها که انواع و اقسام وسایل رو براش نصب کنه، لوله خروج مدفوع، لوله تغذیه، مجرای دائمی دیالیز، لوله ادرار. اینم اونجا افتاده و مدام بین هوشیاری و بیهوشی در نوسان، به خاطر اینکه بچه‌هاش خواستن که تا جایی که میشه زنده نگهش داره. میگه تقریبا همه این بیمارا دست کم مدتی بود که میدونستن که عمرشون در حال تمام شدنه، اما خانواده هاشون، خیلی وقتا دکتراشون، بعضی وقتا حتی خودشون آمادگی لازم برای اون گام های آخر رو نداشتن. یه پژوهشی منتشر شد سال 2008، پروژه Coping with Cancer، کنار آمدن با سرطان مثلا. یه پژوهشی منتشر کردن اینا که میگفت که بیماران سرطانی نزدیک به فوت، اونایی که بستری شدن و به دستگاه‌های تنفس و دستگاه‌های مختلف وصل هستن، اینا تو هفته آخر زندگی کیفیت زندگیشون بسیار بدتر از بیمارانیه که چنین مداخله‌هایی دریافت نکردن. نکته دیگری که شاید به همون اندازه، شاید حتی بیشتر مهمه، اینه که این بیمارانی که مرگ سختی داشتن، مرگ دردناکتری داشتن، اطرافیانشون احتمال اینکه افسردگی شدید بگیرن در ماه‌های بعد از درگذشت اینها 3 برابر بیشتر بوده. حواسمون نیست انگار که افرادی که بیماری‌های جدی دارن در سنین بالا، اینا به غیر از طولانی کردن عمرشون اولویت‌های دیگری هم ممکنه داشته باشن. بررسی‌ها اتفاقا نشون میده که خیلی وقتا بالاترین اولویتشون اجتناب از درد و رنجه، تقویت رابطه عاطفی با خانواده است، تقویت رابطه عاطفی با دوستانه، از نظر ذهنی هوشیار بودنه، سربار دیگران نبودنه، و از همه مهمتر و جالبتر این که به این تصویر برسن که زندگیشون کامله. اما این سیستم درمانی که ما الان داریم، کارهایی که ما الان میکنیم یا برامون انجام میشه، این نیازها رو اصلا تأمین نمیکنه، به خاطر اینکه اصلا بهشون فکر نمیکنه. خیلی وقتا بهشون اصلا فکر نمیکنه. اولویت اینه که باید درمان بشن، باید خوب بشن و اینو ادامه میدیم، انقدر ادامه میدیم در این مسیر تا لحظه‌ای که دیگه فیل کنیم، تا وقتی که دیگه نتونیم. ها، این نگاه اینه دیگه، تفاوت نگاه ها اینه. یکی از گزینه‌هایی که در چنین شرایطی الان هست هاسپیسه. دیکتش هم اینطوری HOSPICE، هاسپیس. هاسپیس یا مراقبت پیش از مرگ یه چیزیه. نویسنده حالا مشاهداتش رو خودش تعریف میکنه. خیلی از ما ممکنه یه چیزایی در موردش شنیده باشیم. این آقای نویسنده که آدم بی اطلاعی هم نیست، میگه اون چیزی که من دیدم و اون چیزی که هست با اون تصوری که داشتم خیلی فرق میکرد. میگفت تصور من این بود که وقتی میگن خدمات هاسپیس اینه که انقدر میرن مورفین میزنن تا یه نفر در آرامش از دنیا بره، ولی میگه این نبود. من یه پرستاری رو دیدم میرفت منزل یک خانم بیماری، خانم کهنسال بیماری، ایشون مشکل قلبی داشت، مشکل ریوی حاد داشت، یه مدتی دوره‌ای بین خانم و بیمارستان در رفت آمد بود، اوضاعش هی بدتر شده بود، در نهایت پذیرفته بود که خدمات هاسپیس رو انتخاب کنه. توی ملاقاتی که رفت این خانم پرستار این خانم رو دید، بهش گفت که اوضاع چطوره، شرایط شما چطوره، یه سری سوالات مشخصی ازش پرسید، درد، اشتها، تشنگی، خواب، احساس سردرگمی، اضطراب، بیقراری، تنگی نفس، درد شکمی، مزاج، همه اینا رو پرسید و دید که مشکلات بیمار از دفعه قبل بیشتر شده، تنگی نفس بیشتر، ضربان قلب بالاتر، داروها رو بررسی کردید، یکی از داروهای قلبش تمام شده، تماس گرفت با داروخونه، دارو دوباره برش بفرستن، کپسول اکسیژن رو چک کرد، سفارش کپسول نو رو پیگیری کرد، باعث می شد این دوتا چیز که تنفسش و ضربان قلبش بهتر بشه، شرایط زندگی که داری میکنی یه مقدار بهتر بشه، بعدم کمی گفتگو و آرامش دادن و اینها، آخرش هم شماره تماس اضطراری رو کنترل کردن که اگر دردی یا مشکلی دیگری پیش آمد ایشون بتونه سریع تماس بگیره با اون شماره. تفاوت این شماره با اورژانس عادی این بود که مثلا اگر ایست قلبی میکرد دیگه نمی اومدن با شوک برش گردونن. از قبلم طبیعتا اینا همش بررسی شده و توافق شده و قرار داد شده است دیگه. چنین خدماتی از کشنده بودن بیماری چیزی کم نمی کنن، ولی یه کاری می کنن که تا اون روزهای آخر بیمار بیشترین بهره ممکن رو بالاخره از شرایط موجودش ببره. یا یه مثال دیگری میزنه نویسنده، این مثال شخصی تر هم هست براش، ماجرای بیماری و مرگ پدر خودشه. به تفصیل ماجرا رو میگه، میگه که پدر من پزشکی بود پر انرژی که بجز کارهای تخصصیش کلی کار شخصی و خیریه و آمول منفعه و اینها هم داشت، فعالیت‌های اجتماعی زیاد. یه زمانی گفتش که من گردنم درد میکنه، بعد درد مزمن شد، بعد گفت دستم کرخ میشه و اینا. بررسی کردن دیدن که یه توموریه که خیلی غیر عادی توی ستون فقراتش رشد کرده، داره اعصابش رو و همینطوری مهره‌های گردنش رو بهشون فشار وارد میکنه. به کمک پسرش که نویسنده کتابه رفتن دو تا پزشک متخصص دیدن و هر دو هم پزشکای خوب و کاربلد، جفتشون هم تشخیصشون یکی بود هم پیشنهادشون، گفتن جراحی باید بشه این تومور رو برداریم. تفاوت چون این بود که پزشک اولیه خیلی حوصله سر و کله زدن با مریض نداشت، مخصوصا که میدونست مریضش دکترم هست، هزار تا سوال و پیشنهاد و اینا داره. بهش گفتش که بیا شیمی درمانی رو شروع کنیم، شاید یهو دیدی تا آخر سال انقدی حالت خوب شد شروع کردی مثلا دوباره تنیس بازی کردن. یعنی واسه این که وادارش کنه به شیمی درمانی یا تشویقش کنه به شیمی درمانی که تصمیم خود دکتر بود، بهش امید واهی هم داشت میداد. دومی، پزشک دومی ولی یه خورده با حوصله تر بود، یه خورده صحبت کردن، بعد برگشت بهش گفتش که آقا بیا یه کاری کنیم، یه مدت هیچ کار نکنیم، صبر کنیم ببینیم که این تومور با چه سرعتی رشد میکنه، کند رشد کنه، تند رشد کنه، ما چاره‌ای جز جراحی نداریم آخر خط. ولی اگر کند باشه شما یک مدت بیشتری رو میتونی در همین شرایط نسبتاً عادی که داری به زندگیت ادامه بدی. پیشبینی من اینه که با این وضعی که این تومور داره یک شبه از مثلا کرختی دست نمیرسی به فلج کامل. بنابراین تا یه مدتی شاید بتونی شرایط رو مدیریت کنی و این جراحیه رو که جراحی خطرناکی هم هست وقتی بریم سراغش که اوضاع دیگه غیر قابل تحمل بشه برات. چرا اینو میگفت دکتر؟ خیلی حرف درست و هوشمندانه ای بود برای اون شرایط. به خاطر اینکه میدونست که این جراحی جراحیه که ممکنه خودش باعث مرگ بشه، ممکنه باعث فلج کامل بشه. با مریض صحبت کرده بود و از خلال صحبت‌ها دستش آمده بود که این مریض از فلج کامل بیشتر میترسه تا مرگ. حرف زده بودن، گفته بود باید یک حد مشخصی رو تعیین کنیم که ببینیم چه وقتی درمان به درد سرش میارزه، به ریسکش میارزه. ماجرا رو میگم با جزئیات تعریف میکنه آقای گوانده. توی مستندایی هم که ازش هست من دیدم مادرش هم میاد صحبت میکنه درباره این قصه. به توصیه دکتر عمل میکنن، یه سال همینطوری هست، بعد میره پیش دکتر، گردن دردش هنوز ادامه داره، ولی آزمایش که میکنن نشون میده که آره تومور رشد کرده ولی قابلیت حرکتی و کنترلی دستا و اینها هنوز تغییری نکرده. اینم براش خیلی مهم بوده چون جراح بوده دیگه، میبینه اینا هنوز تغییری نکرده. باز دوباره با همون فرمون ادامه میدن تا 2.5 سال بعد که میگن عوارض بیماری شروع کرد به تغییر کردن. بازم تصمیم نداشت که عمل بشه ولی دیگه کار جراحی رو گذاشت کنار، مشغول کرد خودش رو با بقیه مسئولیت‌ها و پروژه‌های اجتماعی و خیریه و اینها. باز چند ماه گذشت، حالا دیگه کرختی دست کم کم بدتر شد. میگه باهاش صحبت کردم، گفت که نگرانی من اینه که فلج کامل بشم و باری بشم به دوش مادرت، به دوش همسرم و نتونم از خودم مراقبت کنم. این چیزیه که ازش خیلی بیزارم. میگه من به بابام گفتم که من یه مریضی داشتم، آقای نویسنده میگه، آقای گوانده میگه من به بابام گفتم من یه مریضی داشتم، این گفت که من درمان رو فقط تا وقتی میخوام ادامه پیدا کنه که شرایطم یه طوری باشه که بتونم هنوز بستنیمو بخورم و فوتبالمو ببینم. یک محقق دانشگاهی هم بود این مریض. میگفت ولی من اینو میخوام، اگه دیدی برمان من داره میرسه به یه جایی که نتیجهش این میشه که مثلا نمیتونم بستنی بخورم فوتبال ببینم، دیگه من نمیخوام. میگه منم به بابام گفتم که شما چه معامله‌ای رو حاضری بپذیری، چی رو حاضر نیستی بپذیری واسه درمان. گفتش که فلج کامل رو من نمیخوام بپذیرم، من میخوام قادر باشم بتونم با آدما تعامل کنم. یه خورده این منو ور کردن، گفتن که الان دیگه وقت عمله، به خاطر اینکه اگر عمل نکنیم فلج کامل حتمی خواهد. رفتن تو عمل، وسط عمل یک مشکل قلبی پیش بینی نشده اتفاق افتاد. دکتر به من میگه، گفت که میخواید ادامه بدیم عمل رو یا متوقف کنیم؟ متوقف کردنش ریسک فلج شدن رو بالا میبرد، ولی ادامه دادنش دیگه میرفتیم از نقطه بیبازگشت رد میشدیم و خب ریسک از دنیا رفتن داشت. اینطوری که من میفهمم منظورش رو اینو داره میگه نویسنده اینجا. میگه که اگه ادامه میدادیم ممکن بود از دنیا بره، اگه متوقف میکردیم احتمالش بیشتر بود که مثلا فلج بشه. میگه چون من اون گفتگو رو با پدرم داشتم، چون میدونستم که نقطه قرمزش کجاست، از چی بیشتر از مردن بدش میاد، تصمیم گیری برام خیلی سخت نبود. گفتم ادامه بدین. ادامه دادن، عمل انجام شد. بعد شرح میده، میگه که شرایط جسمی پدرش به تدریج بدتر شد در هر مرحله‌ای، ولی میگه که این که ما آگاه بودیم که اولویتش چیه خیلی کمک کرد، هم به خودش، هم به من، هم به مادرم، هم به پزشکانش، که تصمیم درست رو بگیریم و کیفیت زندگی بیمار رو تا حد ممکن حفظ کنیم تا آخر زندگیش. داستان شخصی جالبیه این ماجرای پدرش، هم اطلاعات زیادی ازش داره، اشراف خیلی زیادی بهش داره، همین که خیلی واقعا هماهنگ با مضمون و موضوع کتاب. این هم بخشیه که پیشنهاد میکنم که کتاب رو که خوندین بهش دقت زیادی بکنیم. بریم کم کم جمع‌بندی کنیم ببینیم چیا گفت و چی دستمون رو گرفت و چیش برامون جالب بود و چیش ممکنه تو ذهنمون بمونه و اینها. حرف کتاب اینه که کاری که جامعه باید بکنه اینه که سالمندی یه طوری مدیریت بشه که سالمند هم حس استقلالش حفظ بشه، هم حس مفید بودنش. بعد دیدیم در این مسیر نویسنده هم از ایده های جدیدتری مثل assisted living و اینها طرفداری میکنه و مثال میزنه، هم از رجوع به ایده های قدیمی تری مثل معنی دار کردن زندگی با آوردن گل و گیاه و حیوان و هدف دادن به زندگی سالمند و اینها. یه حرف اساسیش هم که سایه میندازه روی جفت بخشای کتاب، چه اون بخشی که درباره بیماریه چه اون بخشی که درباره پیریه، اینه که ما باید به این روزها و به این شرایط فکر کنیم. دنیا عوض شده، شرایط عوض شده، خوب یا بد عوض شده، تغییر کرده. ما باید درباره اون روزهای سخت پیش از اون که از راه برسن حرف بزنیم. خانوادهمون، پزشکامون، نزدیکانمون بدونن که چی دوست داریم، چی می‌خوایم، چی نمی‌خوایم. بجز این، در سطح اجتماع هم میگه باید بتونیم حرف بزنیم دربارش، هم حرف بزنیم هم تلاش کنیم که شرایط و گزینه‌های مناسب رو برای کسانی که چه به دلیل کهنسالی چه به دلیل بیماری در آستانه رفتن از دنیا هستن فراهم کنیم، بتونیم کنار بیایم با این واقعیت که کنار بیایم که ما میرا هستیم، فانی هستیم، شکاریم یک سر همه پیش مرگ. این مرگ رو، این مرحله آخر زندگی رو، همون طور که بقیه مراحل زندگی رو به رسمیت میشناسیم، براش آماده میشیم، برای اینم آماده بشیم. پزشکامون هم میگه باید بتونن آدمی رو که داره با مرگ روبرو میشه بهتر راهنمایی کنن. این کشمکشی که دکترها همیشه دارن بین متانت حرفه‌ای و همدلی عاطفی، اینجا نمیشه یا اینوری بود یا اونوری بود. کسی که بیماری جدی داره احتیاج داره به راهنمایی، احتیاج داره به کمک در این زمینه. نباید دیکتاتور بود و بهش گفت که آره راه همینی که من میگم، نه اینکه باید مثل کتاب عمل کرد و یه سری اطلاعات رو ریخت رو میز که بیا این اطلاعات دیگه شما برو خودت تصمیم بگیر. دکتر باید اطلاعات رو بده به بیمار، گزینه‌های عملی رو که جلوش هست بهش ارائه کنه، سعی کنه کشف کنه چی واسه مریضش مهمتره توی این شرایط و البته نظر خودش رو هم بهش بگه. اگه یه مریضی در آستانه فوت میگه مهمترین چیز برام اینه که تنیس بازی کنم، شاید بهتره که بره این کارو بکنه، هرچند تنیس بازی کردن ممکن باشه عمرشو کوتاه کنه. حرف اینه دیگه ها. بگذریم از اینکه خیلی از این درمان‌ها حتی عمر مریض رو کوتاه‌تر هم کردن. خیلی ها درد و رنجش رو فقط بیشتر کردن، عمرش رو هم زیاد نکردن. حتی درباره موضوعات جنجالی تری مثل کمک به مرگ، کمک به مرگ بیمار، نویسنده میگه که اگه بیماری داره درد شدید غیر قابل تحمل میکشه، پزشک باید بتونه در این باره با مریضش حرف بزنه. کمک کردن فعالانه البته در بسیاری از کشورها غیر قانونیه، ولی کتاب میگه مشاوره پزشکی میتونه که کمک کنه مریض اولویتاشو بتونه بهتر بشناسه. یه چیز مهم دیگری که نویسنده میگه به اشاره گفتیم، ولی میگه که پزشکا باید توش بهتر بشن، شنیدن مریض، درک بیماره. فهمیدن این که احساسش چیه واقعا. مخصوصا الان که مثل قبل نیست که همه کنار خانواده از دنیا برن، نقش دکترها چه در دوران سالمندی چه در فرایند مرگ میگه پررنگتر شده. لازمه که بتونن در اون دوران در اون شرایط بهتر ارتباط بگیرن با مریض. در خانواده هم پیشنهاد میکنه، میگه باید بتونید با دوستانتون با خانوادهتون حرف بزنید. از جمله میگه لازمم نیست که مستقیم مثلا بپرسی و یه جواب بخوای بگیری و اون جواب رو یادداشت کنی بگی این اینو گفت. نه، میگه حرف بزنی درباره این که چیه که میارزه به خاطرش که زندگی ادامه پیدا کنه، یا چی کار دوست داری بکنی در ساعتهای آخر عمرت. میگه اینا سوالایی هستن که مثلا میشه پرسید و حرف زد دربارش. همین شروع کردن بحث کم کم معلوم میکنه که چی کاره ایم، چی میخوایم، چی دوست داریم، چی نداریم. بعد فایده دیگه این کار میدونی چیه؟ فایده دیگرش اینه که اینطوری با مرگ روبرو شدن قوی میکنه آدمو. انگار داره میگه که این منم که داستان زندگی خودم رو مینویسم تا لحظه آخرش. نویسنده میگه معلم پیانوی دخترم سرطان داشت. آخرین کاری که کرد قبل از اینکه از دنیا بره این بود که با آخرین انرژیایی که داشت واسه هر کدوم از شاگرداش یه جلسه کلاس گذاشت، یه درس آخری بهشون داد. خیلی مرگ قدرتمند و به یاد ماندنی داشت اینطوری. با آخرین انرژیایی که داشت به یه سری آدمای یه چیزا یاد داد. خیلی ماندگار کرد اثر خودش رو در این دنیا. مغز هر و اصل حرفی هم که داره میزنه همینه دیگه. میگه آقا یه سری مشکلاتی هستن در پزشکی راه حلی ندارن، مثل مرگ. اینو چه کارش کنیم ما که حالا درمان نمیتونیم بکنیم؟ تا کجا باید این کارهایی که به اسم درمان میکنیم رو ادامه بدیم، پیش ببریم؟ اومده با بیش از 200 نفر آدم حرف زده، کلی تجربه شخصی جمع کرده، از این ور اون ور رسیده به این که آقا موضوع گفتگو اصلا مرگ نیست، موضوع گفتگو زندگیه. به جای اینکه چطوری دوست داری بمیری، سوال باید این باشه که واسه چی دوست داری زنده بمونی؟ واسه چیا حاضری درد بکشی و زنده بمونی؟ لب به مطلب کتاب همینه. آدما اولویتایی دارن در زندگیشون، دلایلی دارن واسه زنده موندن. اونا رو باید درآورد، اونا رو باید بپرسیم ازشون. تشویق داره میکنه، دعوت میکنه، میگه در مورد این چیزا بتونی راحت‌تر با هم صحبت کنید، مخصوصا کسایی که بیماری سخت دارن در سن بالا. چون اگه نپرسیم اون وقت بر اساس اولویت‌های خودمون تصمیم میگیریم. خودمون ممکنه بچه‌های اون آدما باشن، ممکنه دوستان، ممکنه خانواده، ممکنه پزشک، ممکنه سیستم سلامت، که این اولویت‌ها لزوماً همون‌هایی نیستن که خود اون طرف می‌خواسته. حالا بیشتر این چیزای کتاب از ضمیر اینطوری بود، یعنی جایگاه من و شما خواننده و شنونده و نویسنده کتاب جایگاه کسی بود که این سرویس رو داره میده و باید حواسش باشه، ولی حرف کتاب همینه دیگه. چشتو ببند، یه خود خودتو بذار اون طرف قصه، از اون زاویه هم به ماجرا نگاه کنیم دیگه. مگه نه اینکه واقعا چه کاریم یک سر همه پیش مرگ؟ خب اینو واقعا بپذیریم و بهش فکر کنیم. چیزی که شنیدین اپیزود 19ام پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتاب بینگ مورتال بود. همین الان صفحه از کجا بخریم سایت رو اگر که ببینین میبینین که از کجاها میشه این کتاب رو خریدش. یه ترجمه ازش بود قبلا، یه ترجمه هم اخیراً آمده به بازار. مترجم این ترجمه جدیدم اسمش برای شنوندگان پادکست فارسی آشنا باید باشه، حامد قدیریه، سازنده پادکست خوب لوگوس. یه مدتی بعد از این که این اپیزودو ضبط کردم من داشتم یه یادداشت قدیمی رو میخوندم دوباره از آقای شاهرخ مسکوب درباره آخرین روزها و هفته‌های زندگی امیرحسین جهانبگلو در کتاب در سوگ و عشق یاران منتشر شده. بعد دیدم که خیلی خیلی مضمونش و حال و هواش نزدیک به این کتاب، مثل تقریبا هر چیز دیگری که از قلم مسکوب در اومده، هم خواندنیه، هم آموزنده و هم واقعا رشک برانگیزه که این آدم میتونسته اینطوری منتقل کنه احساساتش رو و حرفش رو. درباره برخورد آقای جهانبگلو میگه با مرگ خودش و اینکه دیده بود داره نزدیک میشه و در بستر مرگ بود و اولا بهش نگفته بودن و این فکر میکرد فقط خودشه که میدونه، بستگانش فکر میکردن فقط اونان که میدونن، ایشونه که نمیدونه، در حالی که خب همه میدونستن و میتونستن اون دوران رو یه جور دیگری بگذرونن. خیلی شبیه همون مقدمه چینیه که گوانده کتاب رو باهاش شروع کرده، ولی دیگه چون اپیزود ضبط شده بود نمیخواستم اون وسط چیزی اضافه بکنم. اینجا پیشنهاد میکنم که اون یادداشت رو و اون کتاب رو هم اگر که دستتون میرسه ببینید و بخونید. در کتاب در سوگ و عشق یاران، یک مجموعه از یادداشت‌های شاهرخ مسکوب. بی پلاس رو به همه اونهایی که دوست دارن چیز یاد بگیرن و یک کم بیشتر و بهتر از دنیا سر در بیارن و دنیاشون بزرگتر بشه معرفی کنین، پیشنهاد کنین، کمکشون کنین، اپ پادکست براشون نصب کنین، برسونید پادکست رو به دستشون. بجز این که خیلی ها مشتاق میشن برن خود کتاب رو بخونن، خیلی هم هستن که از همین یه ساعت وقتی که میگذارن و این چیزها رو میشنون لذت میبرن و خب اینطوری هم یک چیزی یاد گرفتن، هم احساس خوبی میکنن، هم از این طرف ما خوشحال میشیم. اینستاگرام بی پلاس رو هم فالو کنید، لینکش هست در توضیحات این اپیزود، بی پلاس پاد. اونجا هم سعی میکنیم که تیکه های کوچکی از حرفای نویسنده های این کتابا رو معرفی کنیم یا یه تیکه هایشو بذاریم، یه حرفای دربارش بذاریم. اونم داره تبدیل میشه به یه چیزی که نگاه که بکنی یه چیزی به آدم میده. یه اکانت اینستاگرامی دوست داریم بشه که هم نگاه کردنش یه چیزی بهت یاد بده، مثلا هفته دو تا سه تا نکته ازش یاد بگیری و چیز ارزشمندی امیدواریم که بشه. ممنون از شما که پشتیبان پادکست شدید، ممنون از شما که گوش میکنید و کمک میکنید که دیگرانی بشنونش، پیشنهادش میکنید به دیگران. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.